297 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشکالی بود از شیخ اعظم انصاری نسبت به فرمایش محقق فاضل نراقی در مورد تفصیلی که بحث میکردیم. تفصیلمون این بود که نراقی و به تبع او آیت الله خویی فرمودند که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود ولی در شبهات موضوعی جاری می شد. چرا در شبهات حکمی جاری نمی شد؟ به جهت این که فرمودن استصحاب مجعول همواره معارض است با استصحاب عدم الجل و در نتیجه بالمعارضه تساقط می کنند. پس شما استصحاب حکم رو نمی تونید بکنید. این تفسیر رو تا اینجا بحث کردیم و سه تا اشکال عمده بهش وارد کردیم. اشکال سومی که بحثش با بحث اصلیش رو تمام کردیم، فروعش موند که امرو انشاءالله متعرض بشویم، این بود که اصلا استصحاب عدم جل جاری نمی شود. این رو ما مفصل با شما بحث کردیم و معلوم شد بعد از اینکه استصحاب مجهول جاری می شد چیزی به نام استصحاب عدم الجهل ما نداریم. ثم اشکالی را اوائل بحث تر کردیم برای شما از شیخ نسبت به نراقی و اون اشکال، بله، یه مناقشهی در اون اشکال کردیم که این اشکال شیخ بر نراقی وارد نیست. الان همون اشکال رو میخوام اعاده کنیم از شیخ به بیانی که برای شما توضیح دادیم و بگویم شاید مراد شیخ این بیان باشد که گفتیم، و اگر مراد شیخ این بیان باشد اشکال شیخ بر نراقی وارد میشد. و چه باشد مراد شیخ؟ مراد شیخ این باشد که در واقع شیخ هم به این بیانی که به شما گفتیم، شیخ استصحاب عدم جهل را جاری نمی داند. وقتی شیخ هم استصحاب عدم جهل را جاری نمی داند، اون وقت اعتراضش در واقع با این اعتراض ما با هم یکی می شود. البته بیان شیخ این است. شیخ می فرماید که ما زمان را که لحاظ بکنیم، زمان تارتن قید لحاظ می شود به حیث که فعل در هر حصه زمانی یک موضوع مستقل است. اگر اینجور باشد شما دیگه نمی تونید استصحاب حکم مجعول رو بکنید، چون اون حکم مجعولی که جعل شده بود اون خود زمان قیدش بود و اون منقضی شد. الان در زمان جدید حکم جدید است اگر جعل شده باشد، و این حکم جدید دیگه در واقع بفرمایید حکم جدیدی، این حکم جدید حالت سابقه ندارد که شما بخواید استصحابش بکنید. این در فرضی که زمان رو شما، بله، قید بگیرید. بنابراین اگر زمان رو قید گرفتید استصحاب وجود رو دیگه نمیتونید بکنید، بلکه اینجا استصحاب عدم جهل جاری میشود به خاطر اینکه شک در حدوث حکم در این زمان دوم دارید و حکم در زمان دوم حکم جدید است. شک دارید که در زمان دوم حکم حادث شده است یا نشده است، استصحاب عدم جهلش رو میکنید. این در فرضی که زمان قید باشد برای موضوع. اما اگر زمان ظرف باشد، بله، در جایی که زمان ظرف باشد یعنی حکم ثابت است و استمرار دارد در ظرف زمان، بنابراین اونجا استصحاب مجعول جاری می شود و استصحاب عدم جعل دیگه جاری نمی شود. چرا؟ به خاطر این که استصحاب عدم جعل نقض شده است به وجود مجعول. و بفرمایید که شکی دیگه در جعل وجود ندارد تا شما بخواهید که استصحاب عدم جعل رو جاری کنید، به جهت اینکه جعل قابلیت سعه و زیق ندارد، جعل جعل واحد است. بنابراین این مطلب دوم شیخ که الان گفتم مبتنی بر عرض ماست، یعنی همون جور که ما گفتیم که آقا جعل برخلاف مجعول است، مجعول می تواند سعه و زیق داشته باشد اما جعل جعل واحد است، جعل سعه و زیق بر نمی دارد. شیخ در این مورد دوم که زمان ظرف حکم باشد، شیخ هم حرف ما رو می زند. یعنی بگم اگر بیان شیخ رو اینجور توجیه کنیم که در جایی که زمان ظرف حکم باشد، یه حکم است که در عمود زمان جعل شده است، خب هر وقت شک کردیم آیا حکم وجود دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم حکم مجعول را و استصحاب عدم جعل دیگه جاری نمیشود. چرا؟ چون جعل تحقق پیدا کرد و یه جعلم بیشتر نیست و جعل سعه و زیق پیدا نمی کند. بنابراین استصحاب عدم جعل وجود ندارد و استصحاب حکم مجعول می شود. پس اینجا استصحاب حکم مجعول می شود و حکم می کنیم که همون حکم مشکوکی که الان شک داریم هست یا نه، اون رو استصحاب می کنیم. اما جایی که زمان قید موضوع باشد، صورت قبلش، اونجا موضوع که در واقع وقتی قید موضوع شد، حکم اول تمام شد، حکم دوم حکم جدید است در زمان دوم. حکم جدید در زمان دوم مشکوکن فیه، مثلا حادث شده است یا حادث نشده است، اون وقت اینجا استصحاب عدم جعل جاری است. و این جایی که استصحاب عدم جعل جاری است، دیگه استصحاب حکم مجعولی وجود ندارد، چون حکم مجعول گذشت، مال زمان سابق بود، به زمان جدید، به زمان دوم حکم جدید است. وقتی که حکم جدید است، استصحاب حکم مجعول سابق رو نمیتونید بکنید و استصحاب عدم جعل رو میکنید. بنابراین بیان شیخ رو اگر این گونه توضیح بدید که حالا خدمت شما عرض کردم، اشکال شیخ اعظم انصاری بر فاضل نراقی وارد است و لعل شیخ بخواد این بیان امروز رو بگد، توجه می فرمایید، و این بیانی که فرموده است تمومه و اون اشکالی که فی ما سبق براش بر شیخ کردیم در اول بحث که مجرای این دوتا استصحاب، یعنی استصحاب حکم مجعول و استصحاب عدم جعل، مجرای این دوتا استصحاب با هم تفاوت دارد، اون اشکال سابق ما بر این توضیحی که الان از اشکال شیخ دادم، اون اشکال وارد نیست و اون اشکال رو دیگه باید بگذاریم کنار و حرف شیخ اعظم انصاری و اعتراض و اشکال شیخ بر فاضل نراقی به این بیانی که گفتم خدمت شما وارد می شود. ثم آقای آخوندم یه اشکالی داشت بر شیخ. سلام، اگر یادتون باشد فرمایش آقای آخوند بر شیخ اعظم انصار، بر ببخشید اشکال آخوند بر فاضل نراقی این بود که ما آیا به نظر عرفی مسامحی در موضوع نگاه میکنیم یا به نظر دقی عقلی؟ اگر به نظر عرفی مسامحی در موضوع نگاه میکنیم، استصحاب وجود حکم مجعول جاری میشود. اما اگر به نظر دقی عقلی نگاه بکنیم، و وقت استصحاب عدم جل جاری میشود. لعل مراد آقای آخوندم همین بیان شیخ باشه. ولذا اگر مراد آقای آخوندم همین اشکال شیخ باشد، باز دو مرتبه اشکالی هم که بر آقای آخوند وارد کردیم که مجرای دو استصحاب با هم تفاوت دارد، باز اون اشکال وارد نمیشد. ولعل بازگشت فرمایش آقای آخوندم به نظر شیخ باشد. این نسبت به آنچه که بله بفرمایید که باقی مانده بود از بحث استصحاب عدم جل، که اشکال شیخ آقای آخوند را که فی ما سبق گفته بودیم بر فاضل نراقی وارد نیست، با توضیحی که برای شما دادیم در این اشکال سوممون بر این تفصیل، با این توضیح الان میگم اونش دوتا اشکال قابل ورود است و بر فاضل نراقی وارد می شود. ثم می رسیم به تتمه بحثمون، و اون در واقع تنبیه بر این است که آیا این تفصیل فاضل نراقی و آیت الله خویی مختص است به احکام الزامیه یا اعم از احکام الزامیه هست و احکام ترخیصیه را هم میگیرد؟ پس تا اینجا از اشکال فارغ شدیم. تفصیل آیت الله خویی رو بحث کردیم که به تبع آقای نراقی اون رو اختیار کرده اند، و تا اینجا معلوم شد ما این تفصیل رو قبول نداریم. و سه مبنا، این تفصیل مبتنی بر سه مبنا بود، هر سه تا مبناش رو اشکال کردیم و هر سه تا مبنا رو نپذیرفتیم. بنابراین وقتی ما سه مبنا رو اشکال کردیم و نپذیرفتیم، طبیعی است بنایی رو که آیت الله خویی تأسیس کرده اند، البته به تبع نراقی، اون بنا در نزد ما مردود می شود. پس تا اینجا معلوم شد استصحاب جاری می شود هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعی. پس بحث بسته شد. حالا باقی می اوند یه تتمه بحث، و اون این است که علی فرضی که ما تفصیل آیت الله خویی رو بپذیریم و بگم جریان استصحاب منحصر است به شبهات موضوعی و در شبهات حکمی جاری نمی شود، خیلی خوب، علی فرض که این تفصیل رو بپذیریم، آیا عدم جریان استصحاب در شبهات حکمی مختص است به احکام الزامیه یعنی وجوب و حرمت، یا در احکام ترخیصیه هم جاری می شود؟ یعنی تو احکام ترخیصیه هم نمیتونید شما استصحاب حکم بکنید؟ کدوم یکی از این دوتا؟ ظاهر آیت الله خویی این است که ایشون قائل به اختصاصند، یعنی میگن اینی که من گفتم در شبهات حکمی استصحاب جاری نمی شود، در شبهات حکمی در احکام الزامی جاری نمی شود. اما در احکام ترخیصی اگر میخوای استصحاب جاری بکنی اشکالی ندارد. ظاهر آیت الله خویی این است و ظاهر فاضل نراقی عکس آیت الله خویی است. ظاهر فاضل نراقی این است که استصحاب مطلقا در شبهات حکمی جاری نمی شود، میخواد احکام الزامیه باشد، میخواد احکام ترخیصیه باشد. خب حالا ما ببینیم که علا فرض صحت این تفصیل کدام یکی از این دوتا قول درست است؟ آیا اختصاص درست است که آیت الله خویی می‌فرمایند؟ یعنی فقط مختص به احکام الزامیه هست؟ یا بفرمایید که اطلاق درست است و احکام الزامیه و ترخیصیه هر دو را این تفصیل می‌گیرد؟ به خاطر این بیان و روشن شدن مطلب ما باید ببینیم آیا احکام ترخیصیه جعل دارند یا ندارند. مثلا اباحه که از احکام ترخیصیه هست، ببینیم آیا اباحه مجعول شرعی است؟ یعنی شارع آمده است همون گونه که یه وجوب جعل کرده، یه حرمت جعل کرده، یه اباحه هم جعل کرده است. این همون بیانی است که بر زبانها مشهور است، میگن احکام تکلیفیه خمسه. وقتی میگن احکام تکلیفیه خمسه یعنی بر احکام ترخیصیه مثل اباحه هم جعل حکم وجود دارد. این یه صورت. یه صورت دیگه این است که کسی بگد آقا حکم یعنی دستور، یعنی بکن نکن، یعنی وجوب یعنی حرمت، این حکم است. اما چیزی به نام اباحه که انتزاع می شود از این که مولا نه طلب فعل از شما کرده است نه طلب ترک، یعنی اون جایی که مولا نه بکن دارد نه نکون دارد، نه از شما طلب فعل رو میخواهد نه از شما ترک فعل رو میخواهد، اون وقت عقل حکم میکند میخوای بیار میخوای نیار. یعنی عقل شما حکم میکند که شما اینجا مطلق العنانی، هر کاری میخوای بکن بکن. خیلی خوب، این لاحرجیت در فعل و ترک را، این در واقع حکم عقل است. میگه میخوای بیار میخوای نیار. خیلی خوب، وقتی که حکم عقل شد دیگه ضرورتی ندارد که شارع بیاد جعل کند حکمی رو به نام اباحه. از شما نگفته اینو بکن، نگفته نکن. خب وقتی نبکن دارد روش، نه نکن دارد، عقل میکرد میلت، میخوای بیار میخوای نیار. در نتیجه عقل حکم میکند به چیزی که اسمشو شما میگذارید اباحه. وقتی عقل حکم کرد به این که انجام این کار مباح است، دیگه شرع برای چی بیاد روش حکم جعل کند؟ جعل حکم شرعی لغو میشد، چون خود عقل شما میتواند که حکم بکند به اباحه. وقتی عقل حکم به اباحه کرد، جعل حکم شرعی لغو میشد پس بنابراین احکام ترخیصیه جعل ند اباهه مجعول شرعی نیست. حکم عقل
همون است که تعریف کرده که عقل گفته
دیگه ضرورتی ندارد. عقل که گفته چه خاصیتی دارد دیگه؟ حکم شرعی اینجا معنی نداره. بنابراین این این شد دو تا مبنا. یه مبنا که احکام ترخیصیه جعل شرعی دارد مثل وجوب و حرمت، و لذا اصلا مشهور این است که احکام خمسه تکلیفی که یکی از این احکام خمسه را اباحه میگیرند. اگر این را گفتید این یه مبنا. مبنای دوم این که احکام ترخیصیه مثل اباحه جعل شرعی ندارد. از این که مولا نه اون رو طلب کرد گفت بیار، نه نهی کرد گفت نیار. هیچ کدوم از بیار و نیار رو روش نیورد. شما خودت میفهمی که چه داری که اختیار داری. میخوای بیار میخوای نیار. خب وقتی خودت میفهمی که میخوای بیار میخوای نیار، آزاد هستی، اختیار با خودت است. این دیگه جعل حکمی به نام اباحه شرعیه معنی نداره. خودت میفهمی میتونی بیاری میتونی نیاری. این دوتا مبنا توجه فرمودید. خب بناً بر این دوتا مبنا یکی یکی باید این دوتا رو بحث کنه. بنابر مبنای دوم که احکام ترخیصی یه جعل شرعی ندارد، خب پر واضح هست. وقتی چیزی جعل شرعی ندارد به معنا این که جعل شرعی بهش نمیتوند تعلق بگیرد. خیلی خوب، وقتی که جعل شرعی نمیتوند بهش تعلق بگیرد، شما نمیتوانید استصحاب عدم جعل رو بکنید، چون اصلا جعل نمیشه بهش تعلق بگیرد. که بخواهید چه استصحاب جعل بکنید یا چه استصحاب چی رو بکنید؟ عدم جعل رو بکنید. جعل اصلا بهش تعلق نمیگیره. پس نه استصحاب جعل درسته، نه استصحاب عدم جعل درست است. نه بفرمایید چه درست است، نه استصحاب مجعول درست است، چون مجعول شرعی اصلا اینجا وجود نداره. جعل حکمی نشده مجعول. یعنی در این سور مبنا بر اساس مبنای دوم شما مجعول که ندارید، پس اصلا استصحاب حکم مجعول را نمیتونید بکنید. استصحاب عدم جعل هم نمیتونید بکنید، چون اینجا جاییست که اصلا جعل امکان ندارد. وقتی جعل امکان ندارد نه استصحاب جعل میتونید بکنید نه استصحاب عدم جعل. پس بنابراین اینجا اصلا تفصیل آیت الله خویی و فاضل نراقی بنابر این مبنا تفصیل این آقایون چه میشود؟ منتفی میشود. توجه فرمودید؟ اینجا میشد جای چی؟ اینجا میشد جای اصالت العدم. وقتی شک میکنید هست یا نیست، اصالت العدم جاری میشود. یا این که مرجعش میشود اصل براءت. خیلی خوب، بنابراین با جریان اصالت العدم یا اصل براءت، چون اصل براءت مقدمه بر استصحاب است، دیگه نوبته به استصحاب نمیرسد و تو این مر اساس این مبنا استصحاب جاری نمیشد در احکام ترخیصی. پس رو این مبنا استصحاب جعل و عدم جعل، نه استصحاب حکم مجعول جاری میشد نه استصحاب عدم جعل، چون اینجا اصلا جعلی وجود نداره. بنابراین رو این مبنا فرمایش آیت الله خویی درست میشه که تفصیل در احکام ترخیصی یه جاری نمیشود. توجه فرمودید؟ و تفصیل آیت الله خویی اختصاص دارد به احکام الزامی. اینجا تفصیل نمیاد چون اصلا اینجا اصلا استصحاب جاری نمیشه. عدم جعل، نه دیگه، استصحاب عدم جعل. این مبنا میگه اصلا اباحه شرعیه ما نداریم، اباحه حکم عقل. اون چیزی رو که شارع بکن و نکن نکرده عقل انتزاع میکند، اختیار داری، میخوای بکن میخوای نکن، این میشه اباحه. پس اباحه میشد حکم عقل. وقتی اباحه شد حکم عقل و جعل شرعی ندارد، خب لا محاله، نه استصحاب حکمی نیست اصلا که مجعول باشد. یا اینکه جعل، ببینیم آیا جعل حالت سابقش است یا عدم جعل حالت سابقش است. اصلا چیزی به نام حکم وجود ندارد تا شما جعل و عدم جعل و مجعولیتشو بخواهید استصحاب کنید. این بناهن از علا مبنای دوم. اما بناهن علا مبنای اول که مشهوره و تعبیر میکنن، میگن احکام خمسه تکلیفیه و همون گونه که برای وجوب و حرمت جعل قائلن، برای اباحه هم جعل قائلن. میگن شارع اباحه را هم جعل کرده است. خیلی خوب، در این فرض بعد از این که ما پذیرفتیم که اباحه مجعول است و جعل این اباحه حادث است لا محاله، چون یا این اباحه در شرایع سابق جعل شده است یا اباحه در شریعت محمدیه جعل شده است، بنابراین جعلش حادث است. حالا که جعل حادث شد، پس ما یه مجعولی داریم شرعاً به نام چی؟ به نام اباحه. حالا این مجعول شرعی به نام اباحه که وجود دارد، آیا هر وقت شک کردیم دیگه بازم اباحه استمرار دارد یا استمرار ندارد، می توانیم استصحاب حکم اباحه را بکنیم؟ وقت همون تفصیل آیت الله خویی جاری میشه. به این که وقتی شما میخوان استصحاب حکم اباحه رو بکنید، این استصحاب حکم مجعول همواره معارض است با استصحاب عدم جعل، بالمعارضه تصابت میکنه. یعنی همون بیان اینجا جاری میشود. پس بنابراین اگر مبنای دوم را اختیار بکنید، اگر مبنای دوم رو در باب اباحه اختیار بکنی، به این که اباحه جعل شرعی دارد، حق با فاضله نراخی میشه، تفصیل در احکام ترخیصیه هم جاری میشه. البته بناهن علا جریان تفصیل دیگه، با صرف نظر از اون اشکالاتی که ما به تفصیل کردیم، اگر تفصیل رو تمام بدانیم، تفصیل در احکام ترخیصیه هم جاری میشه، چون اینم حکم شرعی است. و بناهن بر مبنای اول که احکام ترخیصیه مثل اباحه را مجعول شرعی ندانیم، حق با آیت الله خویی است، تفصیل اینجا جاری نمیشود، چون اینجا اصلا حکمی وجود ندارد تا شما بخوان استصحاب مجعول یا استصحاب عدم جعل بکنید. اصلا جعل بهش تعلق نمیگیرد. وقتی جعل بهش تعلق نمیگیرد، شما نمیتونید که این دوتا استصحاب رو اینجا جاری بدانید و حق میشد با آیت الله خویی نسبت به اختصاص این تفصیل به احکام الزامیه و در احکام ترخیصیه جاری نمی شود. این هم یه تتمه بحثی بود که لازم بود خدمت شما بگم. باقی می ماند جریان این تفصیل در احکام وضعیه لا اقتضائیه مثل طهارت و نجاست. آیا این تفصیل که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود در احکام وضعیه هم جاری نمی شود؟ ببینید ما یه بحث داریم تفصیل سوم. تفصیل سوم بله انت سوم هم بیشتره، چند تا تفصیل تا حالا بحث کردیم، بله فکر کنم پنجم یا ششم میشه. و اون تفصیل این است که آیا استصحاب همون گونه که در شبهات تکلیفیه در شبهات حکمیه تکلیفیه جاری میشد، آیا در شبهات حکمیه وضعیه هم جاری میشد؟ یعنی شبهات که در تکلیف جاری میشد، استصحاب در شبهات تکلیفیه جاری میشد، آیا استصحاب در شبهات وضعیه هم احکام وضعیه هم جاری میشد یا نه؟ این یه تفصیله. انشالله فی ما بعد، انشالله بعد فاطمیه مفصل باید این بحث رو شروع بکنیم. این مال بعد. حالا یه جمله فقط و این جمله رو میخوان مقدمه ورود در تفصیل بعدی بگیرید، میخوان آخرین کلام این تفصیل. استصحاب که در شبهات حکمیه ترخیصیه بنابر قول آیت الله خویی جاری می شود، آیا در شبهات حکمیه وضعیه لا اقتضائیه، آیا در شبهات حکمیه وضعیه لا اقتضائیه هم جاری می شود یا جاری نمی شود؟ شبهه و حکمیه وضعیه وضع که لا اقتضام باشد مثل طهارت و نجاست. یعنی شما میتونید در طهارت و نجاست استصحاب
وضعیت حکم نداره، خودش حکمه، این معامله صحیحه، این معامله فاسده.
آفرین این حکم وضعیه دیگه، این حکم وضعی بهش میگن. یه حکم تکلیفه، حکم همون اعتباره دیگه. این وضعه، این حکم وضعی. خب طهارت حکم وضعی است، نجاست حکم وضعی است. این طهارت و نجاست آیا شما میتونید استصحاب در شأنش جاری کنید در حقش؟ بگون حالت سابقش طهارته، الان استصحاب چه میکنه؟ طهاره. بگون حالت سابقش نجاسته، الان چه میکنه؟ استصحاب نجاست میکنه. آیا میتونید استصحاب رو در حکم وضعی جاری کنید؟ وضعی لا اقتضایی. خب مثل حکم تکلیفی ترخیصی. خیلی خوب. این وضعی لا اقتضایی را میتونید شما درش استصحاب جاری بکنید یا نه؟ میگم الکلام کل کلام در شبهات حکمیه ترخیصی. یعنی همون جور که شما در شبهه حکمیه ترخیصی دو تا مبنا قائل شدید، گفتیم یا این شبهه حکمیه، این حکم ترخیصی جعل شرعی دارد یا جعل شرعی ندارد. اون وقت رو این که جعل شرعی داشته باشد و نداشته باشد جریان استصحاب درش مختلف شد، نسبت به حکم وضعی لا اقتضایی هم الکلام کل کلام. یعنی این استصحاب که شما میخواین اینجا جاری کنید، آیا این حکم وضعی جعل شرعی دارد یا ندارد؟ درست شد؟ جعل شرعی دارد یا ندارد؟ یعنی طهارت آیا عبارت است از عدم و نجاسه؟ خیلی خوب. و شارع مثلا نجاست رو جعل کرده، اما دیگه طهارت جعل نداره. طهارت عبارت است از عدم و نجاسه. عکسش، طهارت رو جعل کرده اما چیزی به نام نجاست را جعل نکرده. نجاست عبارت است از عدم و طهارت. جایی که طهارت نباشد میشه نجاست. خب پس بنابراین یه فرض این شد که مثلا نجاست جعل نداره. نجاست همون عدم و طهارت است. یا عکسش هم میتونیم بگم. بگون نجاست جعل داره، طهارت عبارت است از عدم و نجاست. خب در اون جایی که براش جعل قائل نیستید، خب پر واضح است که حکمی وجود نداره. وقتی حکمی وجود ندارد، استصحاب مجعولی هم وجود ندارد، استصحاب عدم جعلی هم وجود ندارد، استصحاب جعل هم وجود ندارد. پس اون جایی که شما گفتید حکم جعلی مجعول نیست، استصحاب هم نمیتونید جاری کنید. اما اگر گفتید آقا شارع هم طهارت رو جعل شرعی کرده هم نجاست رو جعل شرعی کرده، یعنی گفته بول و قائت و منی و خون و میته و برید تا آخرش اعیان نجس، گفته اینا نجس است، عین نجاست است و هر شیئی هم که با رطوبت با این اشیا ملاقات کند اونم میشه نجس. پس شارع جعل نجاست کرد، همون گونه هم که جعل نجاست کرده جعل طهارت هم کرده است. اگر گفتید نجاست و طهارت مجعول شرعی است، خیلی خوب، اگر مجعول شرعی شد خب استصحاب حکم مجعول جاری میشد، بنابر نظر آقایون استصحاب چی هم جاری میشد؟ عدم الجهل هم جاری میشد و تعارض میکنن و بالمعارضه تساقط میکنن، بناهن بر این تفصیلی که نراقی آقای خویی فرمودن. پس بنابراین استصحاب در احکام وضعیه لا اقتضاییه میشد مثل استصحاب در احکام ترخیصیه. الکلام کل کلام. هازا تمام البحث در این تفصیل که فاضل نراقی گفته بود و آیت الله خویی تبعیت کرده بود. بنابراین ما این تفصیل رو قبول کردیم یا نکردیم؟ نکردیم. در نزد ما این بیان تمام نیست و استصحاب همون گونه که در شبهات حکمی در شبهات موضوعیه جاری می شود، در شبهات حکمیه هم جاری می شود. یه تفصیل دیگه باقی موند که این می موند طلب شما انشالله بعد فاطمیه، و اون تفصیل این است که آیا استصحاب همون گونه ای که در شبهات حکمیه تکلیفیه جاری می شود، آیا استصحاب در شبهات حکمیه وضعیه جاری می شود یا نه؟ مثل همین استصحاب در طهارت و نجاست و زوجیت و توجه می‌فرمایید، حریت و رقیت و صحت و فساد و اینایی که بهش میگن حکم وضع، همون جور که شارعه احکام تکلیفیه دارد یا احکام وضعیه هم دارد. خب وقتی ما گفتیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشه، آیا مختص است به شبهات حکمیه تکلیفیه یا در شبهات حکمیه وضعیه هم استصحاب جاری میشه؟ انشالله اینو مفصل وارد میشیم، خصوص که بفرمایید اصلا حکم احکام وضعی چیست، به چه میگن احکام وضعی، اینم جایی مفصل بحث نشده، اضافه بحث میکنیم که اصلا حکم وضعی چی چیه، حکم وضعی از کجا پیدا شده است. این انشاءالله طلب شما بعد فاطمیه. و صلی الله علی محمد و آله.